خب خیلی ممنون از آقای دکتر جعفری که این سوال رو پرسیدن. واقعیتش اینه من وقتی برمیگردم نگاه میکنم میدم اولین غزلی که از حافظ خوندم سال 1365 بود که من دانش آموز دبیرستان سوم راهنمایی بودم و این خواندن حافظ مثلا یه نمونه حافظش رو عرض میکنم ادامه پیدا کرده تا امروز. طبیعی است که من به عنوان یک دانش آموز راهنمایی و بعد دبیرستانی و بعد دانشجو در این سالها نگرش و تلقی من از شعر حافظ، گفتمان حافظ، نگاه حافظ به زندگی تغییر کرده و هر بار که به این کتاب مراجعه کردم یک چیز تازه توش پیدا کردم. ولی میتونم نمونه هایی از همین به اصطلاح مقوله ها رو عینیش رو خدمتتون بگم. مثلا فرض کنید که خب در دوران دانشجویی که به هر حال وضع اقتصادی دانشجو خوب نیست، فقیره و اینها، خب خیلی از بیت ها و غزل های حافظ به من کمک میکرد. مثلا در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. این همون تداعیه، میدونید؟ این همون تداعیه و هر روز داره اتفاق میفته. مثلا همین الان که من اومدم در اینجا نشستم و استادان ادبیات رو میبینم، با خودم گفتم که در بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست، یا سخن دانسته گوی مرد عاقل یا خموش. باور کنید من این حس رو دارم و داشتم از اون لحظه‌ای که قرار شد که من اینجا راجع به ادبیات صحبت کنم. این هر روز داره اتفاق میفته تو موقعیت‌های مختلف و وقتی با نگاه هرمنوتیکی به دیوان حافظ نگاه میکنیم، خب یک آینه ایست که ما خودمون رو توش میبینیم و در موقعیت‌های مختلف زندگی خیلی برای من مفید بوده، نه فقط حافظ، همه بزرگان، خیام، فردوسی، عطار و ادبیات جهان به طور کلی. چون وقتی صحبت از ادبیات ما از همه اینها استفاده میکنیم، ولی اینها مثل بوستانی که هر گلی یک بوی داره برای ماست. بنابراین همین، مثلا فرض کنید که خیام با اون نگاهی که به زندگی داره، اون اعتراف به رازآلودگی جهان، اون نگاهی که به سرشت تضادمند جهان داره، اون تلقی که از غنیمت شمردن فرصت زندگی داره، اینها خیلی در مواقع دشوار میتونسته کمک بکنه. حالا موارد دیگه یادم بیاد باز خواهم گفت. بله بفرمایید. بله.
اونجایی که نشون داده در بیشتر مواقع از ادبیات سوء استفاده می شده به اون جنبه اصل تربیتی و اخلاقیش مقبول مونده، من خواستم از شما سوال بکنم در مورد گلستان.
بله.
چه پذیرشی توی جامعه ما داره؟ توی مثلا نوروی که امروز ما توی جامعه ما می بینیم چقدر نشأت گرفته از گلستان و اون عقایدی که گذشتگان ما؟
بله خب خیلی ممنون از سوال خوبتون. من یه مقدمه فقط اول عرض کنم راجع به پاسخ به این پرسش و اون اینه که تری گلتون کتابی نوشته با عنوان چگونه ادبیات بخونیم. این کتاب خیلی خوندنیه و اونجا از سوء تفاهم هایی صحبت میکنه که ما در ادبیات باهاش مواجهیم. ما درباره ادبیات دچار چند تا سوء تفاهم بزرگیم. یکی این که فکر میکنیم یک اثر ادبی قابل تعمیمه. اثر ادبی قابل تعمیم در خیلی از موارد نیست و نباید باشه و قرار نیست باشه. دوم این که ما در هر اثری دنبال یک پیام میگردیم، میگیم پیام این متن چیه. میدونید این هم یک سوء تفاهمه. چرا؟ چون متنی که نوشته میشه ارتباطش با نویسنده قطع میشه، متنی که نوشته میشه با هر بار خواندن دوباره متولد میشه. حتی نویسنده وقتی متنش رو میخونه دیگه نویسنده نیست، خواننده است و این خواننده بسته به اینکه در چه حال و هواییه و در این مدت چه تغییراتی درش به وجود اومده، برداشت تازه‌ای از متن داره. سوء تفاهم بعدی اینه که ما فکر میکنیم یک اثر ادبی باید پاسخگوی تمام پرسش‌های ما باشه، باید همه چیزو به ما جواب بده. سوء تفاهم بعدی اینه که ما از یاد میبریم که متنی که ما باش مواجهیم در یک زمان و زمینه و موقعیتی نوشته شده که الان همه اونها تغییر کرده، میدونید؟ و بالاخره این که ما نگاهی دستوری گاهی به ادبیات داریم، مثلا فکر میکنیم که مثلا یه متن ادبی مثل گلستان یه دستورالعملیه که ما حتما باید گام به گام بهش عمل بکنیم. اینا هیچ کدوم نیست. وقتی شما ادبیات ادبیات رو مد نظر قرار میدید، مثالی که تریگلتون میزنه همینه، میگه که شما یک منظره رو تصور کنید، یه نقاش میاد از این منظره نقاشی میکشه، بعد یه گیاهشناس میاد به این نقاشی نگاه میکنه، میگه که نه این غلطه، در کنار این درخت همچین بوته ای اصلا به عمل نمیاد. این یه سوء تفاهم نسبت به هنر. قرار نیست که اون نقاشی عیناً مصداق واقعی در جهان خارج داشته باشه، میدونید؟ حالا در مورد گلستان و سایر متون همینطوره. و یه نکته دیگه، ما یه سوء تفاهم دیگه هم که داریم اینه که تصور میکنیم تمام آثار یک نویسنده، تمام اجزایش باید با همه باورها، نگرش‌ها و چیزایی که ما فکر می‌کنیم درسته همخوانی داشته باشه. این هم نیست. خب گلستان یک فرصتی است برای ما که اولا اوج زبان فارسی رو توش می‌بینیم، اوج ایجاز رو می‌بینیم، اوج حکمت رو می‌بینیم، ولی طبیعی است که ممکنه بین دو بخشش یک تضاد و تناقضی هم ببینیم. این اصلا از ارزش گلستان و از ارزش متن ادبی هیچ چی کم نمی‌کنه. نگاه من به ادبیات این گونه است، میدونید؟ و من به آزادی خواندن خیلی باور دارم. یکی از امتیازهای دنیای ادبیات همینه که شما ده ها صدها هزاران نویسنده و صدها هزار متن ادبی در اختیار دارید و این شمایید که انتخاب میکنید. ما ادبیات را میخوانیم که بهتر زندگی کنیم، ما ادبیات را میخوانیم که جهان را به جای بهتر برای زیستن تبدیل بکنیم. ما طرفدار هیچ نویسنده و هیچ متنی نیستیم، روی هیچ متن تعصب نمیتونیم داشته باشیم. این اصلا ادبیات اومده که این تعصبات رو برداره، میدونید؟ بنابراین من حافظ رو میخونم، ازش لذت میبرم، ولی ممکنه با یه جایی یک بیتیشو نپسندم، از نگاه من این نباشه و این هیچ اختلالی در رابطه من با حافظ ایجاد نمی‌کنه. و این نکته خیلی مهمتر، این که وقتی با نگاه هرمونوتیکی به قضیه نگاه می‌کنیم، اون دور هرمونوتیک رو از یاد نبریم. هرمونوتیک سایکل میگه که هر کلیتی معناش رو از اجزا میگیره و هر جزء در سایه اون کلیت معنا میشه. شما باید اول گفتمان حافظ رو بشناسید، ببینید حافظ از چه منظری به جهان میگره. رندی حافظ رو بشناسید، نگاه رندانه او، بیان رندانه اون رو بشناسید و بعد بدونید که هر کدوم از این بیت ها داره در سایه اون گفتمان و اون نگاه و اون الگوواره گفته میشه. نمیشه یک جزء یک اثر ادبی رو ازش جدا کرد، آورد بیرون، قابش گرفت و گفت این است و جز این نیست. اصلا معناشو از دست میده. بنابراین در پاسخ به پرسش شما، عرض من اینه که مراقب سوء تفاهم هایی که ما ممکنه با ادبیات داشته باشیم باشیم و بعد این دور هرمونوتیک رو هم از یاد نبریم. بله بفرم آقای دکتر. فرلا بفرم. خواهش بود.
شما همش سوال این دانشجو این بود که تاثیرپذیری این دوره ما
بها
از قرن هفتم و گلستان این تاثیرپذیری داشته یا نداشته؟
بله. خب اینم من عرض میکنم، تاثیر که قطعا بوده و همچنان هم هست. من استناد میکنم به یکی از گفته های استاد ارجمند جناب دکتر نعمت الله فاضلی. ایشون میگه نگاه ما به گذشته میتونه دو شکل باشه، گذشته به مثابه منبع و گذشته به مثابه مرجع. ایشون میگن که گذشته به مثابه مرجع، یعنی من مرتب به گذشته برگردم و بخوام گذشته رو باز تولید کنم در حال. اما گذشته به مثابه منبع، یعنی من به گذشته برمیگردم اما از اجزای آن در ساختن اکنون کمک میگیرم. یعنی ما گنجینه ادبیات فارسی رو که بی تردید یکی از درخشانترین گنجینه های ادبی جهان هست، منبعی تلقی میکنیم، منبعی میدانیم که هست هم واقعا، که ما میتونیم از این اجزا استفاده کنیم برای ساخت امروزمون. یکی از شبهای بخارا آقای ریچارد فولتس اومده بود. ریچارد فولتس ایرانشناس کاناداییه که اونجا تعبیر قشنگی مطرح کرد، گفت شما یک گنجی اینجا دارید که کافیه این درش رو باز کنید و از درخشش این گوهرهاش راهتون رو باز میکنه، راهتون رو پیدا میکنه. بنابراین من فکر میکنم این تأثیرپذیر بوده، هست و خواهد بود، اما هر روز نوع تعامل ما با متنی مثل گلستان میتونه از نو آفریده بشه، از نو ساخته بشه. میدونید این نگاه من به این موضوع. بله دوستان دیگه نمیدونم حالا هر کدوم ما بفرمایید. قربان شما،
خیلی ممنون از بیان خوبتون.
خواهش می‌کنم. بله درسته؟
که این زبان با توجه به اون متن در واقع همواره مورد خوانش قرار میگیره و این متن هم با توجه به نیروهای درونی خود ادبیات، همونطور که باکتی میگه نیروهای مرکز گریز و نیروهایی که در واقع تجمع میکنند زبان ادبیات رو به مرکز، در واقع کشمکش بین این نیروهای بنیادین در خود ادبیات که مشخص میکنه که برآیند اینها به کدام سمت میره. بحث دوم که راجع به حرفای استاد بزرگوارم بود در ابتدای پنل،
بله
گفتن این روز در واقع انتخابات و تفکیک کردن در واقع امر فرهنگی و امر سیاسی رو ژاک فرانسیه یعنی بحثی داره در سیاست ادبیات، میگه اتفاقا ادبیات به شدت سیاسیه از اونجایی که با امر سیاسی گره میخوره. امر سیاسی هم نه به معنای نهاد و انستیتوشن، امر سیاسی به معنی برهم زدن توضیح اون چیزی که محسوسه، اون چیزی که جلوی چشمه. ادبیات این توضیح رو در واقع به هم می‌ریزه و اون رو دچار آشفتگی می‌کنه و از اونجایی که توضیح رو دچار آشفتگی می‌کنه سیاسیه. ما می‌دونیم که در ادبیات میشه در واقع خودمون رو در نقش یک حیوان، در نقش یک فاحشه، در نقش یک استاد دانشگاه، یک سرباز ببینیم، یعنی توضیح ذهنی ما رو به هم می‌ریزه و این که در واقع ادبیات رو سیاسی می‌کنه و ادبیات رو با جامعه پیوند می‌زنه. از اونجایی که خود من جامعه شناسی می‌کنم و ادبیات نخوندم و سایه‌دار نمی‌کنم، ولی خب ادبیات همیشه رپرزنت می‌کنه، یعنی بازنمایی می‌کنه جامعه رو به صورت درماندگار درون خود وصولی می‌کنه. مشکل بنیادی که متأسفانه تو ادبیات فارسی وجود داره و اونو جدا می‌کنه از ادبیات‌های مثل انگلیسی یا فرانسه، این مسئله دیالکتیکی نبودن و عدم بازنمایی واقعیت. یعنی خب شما در دورانی قرار گرفتید که در واقع سرمایه‌داری هست، تنش‌های بنیادی توی جامعه هست و این بحران‌ها به هیچ عنوان به صورت واقع‌گرایانه بازنمایی نمیشه و ما کماکان در دوران رمانتیسیزم و زولف و یارو فلان و اینا هستیم. مشکل ما اینه که در واقع نفی نمی‌کنیم ادبیات رو و مدام به قول خودتون می‌خوایم از گذشته به عنوان یک منبع لایق تغییر و متافیزیکی استفاده بکنیم و مدام به اون رجوع می‌کنیم به خاطر بازتولید ارزش‌های قدسی گذشته. خیلی باز می‌خوام که در همین حال خواستم بگم خیلی بنیادی‌تر از اون چیزی که ما فکر می‌کنیم.
در واقع کامنتی بود به این، پرسش نبود. خب خیلی ممنون از کامنت شما. دوستان دیگه سوال دست بلند کرده بودن، سرکار خانم بفرمایید شما.
نکات مختلف
بله.
ولی چالشی که ما در ادبیات باهاش مواجهیم برای معرفی کردن ادبیات سالم، ادبیات صحیح به مخاطبانمون یه چالش خیلی بزرگه.
بله.
که هم احترام بذاریم به دموکراسی فهمشون، به دموکراسی که در انتخاب آثار میشن داشته باشن.
بله. داشته باشه. من فقط راهی که خودم میرم و میتونم بیان کنم و بعد شما میتونید انتخاب کنید ببینید این راه چگونه است. خدمتتون عرض شود که نوع مواجهه من با دنیای ادبیات یک شکل کاملا ارگانیک و دیالکتیک داشته و داره. یعنی چی؟ یعنی من معتقدم که خواندن یک رخداده که باید برای ما اتفاق بیفته. اینو در یادداشتی با همین عنوان نوشتم، رخدادی به نام خواندن. هیچ نقطه آغاز قطعی و مشخصی هم برای این رخداد وجود نداره. به چه معنا؟ به معنای اینکه نقطه آغاز و پایان خواندن ما هم قشنگ مشخص و معلوم نیست. ما هرگز به یک متن با ذهن خالی مواجه نمیشیم. همیشه ذهن ما از قبل نسبت به اون متن یک موضعی داره که اینها رو پیر بایار در کتابی با عنوان چگونه درباره کتابهایی که نخوانده ایم صحبت کنیم توضیح میده. پیر بایار در اون کتاب چی میگه؟ میگه که کتابهایی که ما میخوانیم روی طیف قرار داره. اول یه سوال مطرح میکنه، میگه کتابی که شما خوانده اید چگونه کتابید؟ شما چه زمانی میتونید ادعا کنید یه کتابی رو خوانده اید؟ آیا اگر من خط به خط این کتاب یوسا رو از اول تا آخر بخونم میتونم ادعا کنم این کتاب رو خوندم؟ نه، نه تنها من، حتی خود یوسا هم همچین ادعایی رو نمیتونه بکنه. چرا؟ چون خواندن یعنی در معنای واقعیش یعنی فهم اون متن، اما این فهم بسیار سیاله، بسیار گریزپایه و مرتب تغییر میکنه. پس یه سر طیف کتابهاییست که ما خط به خط خوندیم و به اصطلاح از متنش خیلی آگاهیم. یه سر طیف کتابهاییست که حتی اسمش هم نشنیدیم، پس طبیعتا اونا رو نخوندیم. چیزی که جالبه کتابهاییست که در میانه این دو قطب قرار میگیرن. کتابهایی که تورخ کردیم، کتابهایی که نقدش رو خوندیم، کتابهایی که وصفش رو از دیگران شنیدیم و کتابایی که خوندیم و از یاد بردیم. کتابایی که ما خوندیم و از یاد بردیم الان بالاخره خوندیم یا نخوندیم؟ این یه سواله. پس بنابراین خواندن و نخواندن که اینو باز در یه جای دیگه من نوشتم با عنوان مرز مبهم خواندن و نخواندن، به این سادگی که ما فکر میکنیم نیست. پس چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته ما در جهانی از کتاب‌ها زندگی می‌کنیم. شبکه‌ای در ذهن ما وجود داره که این شبکه گره‌هایی داره. این گره‌ها شامل نویسندگان، موضوعات، ناشران، ترجمه‌ها، مترجمان هستند که اینها با هم پیوند دارند. ما در درون این شبکه قرار داریم و مرتب با این گره‌ها ارتباط برقرار می‌کنیم. گاهی وقتا این پیوند با یک گره بیشتر میشه، گاهی وقتا کمتر میشه. و در نهایت ما وقتی درباره خواندن صحبت میکنیم باید بین سه چیز تفاوت قائل بشیم: بین محتوا، مضمون و ارتباطی که ما با این متن داریم. خب این رو مقدمه گفتم. پس ما یک شبکه درهم تنیده ای از عنوانها، نویسندهها، ناشرها، مترجمها، موضوعات، مضامین در ذهن داریم که این شبکه مرتب داره تغییر میکنه و ما جای میانه این هستیم. و بعد این رخدادها هستند که ما را هدایت میکنن. یعنی چی؟ بذارید براتون مثال بزنم. مثلا فرض کنید که من نثر استاد محمود دولت آبادی رو میپسندم، جای خالی سروج رو خوندم، لذت بردم، اسم محمود دولت آبادی برای من میشه یک گره جدید توی این شبکه. کتاب دیگه از ایشون منتشر بشه من میرم میخونم. یا فرض کنید مترجم، مثلا فرض کنید ترجمه های استاد نجف دریابندری رو دوست دارم، خب این میشه یک گره دیگه و در این شبکه همینطور حرکت میکنم. نشست هایی که برگزار میشه، مثلا میگم فرض کنید فلان نشست برگزار شده درباره مثلا رمان جدید جاشوا فریس، فردا در حسینی ارشاد در نشست های لذت خواندن ادبیات میخوام راجع به رمان بینام صحبت کنیم، اثر جاشوا فریس، اینها رو دنبال میکنیم. پس راهی که من تا امروز رفتم این گونه بوده، یه شبکه تو ذهنمه، این شبکه رشد کرده، بعضی از این گره ها حذف میشه. قرار نیست که ما تا ابد به یک نویسنده وفادار بمونیم، ما چیزی به اسم خواننده وفادار نداریم، مثل مشتری وفادار. ممکنه شما یه روزی ارتباط با این نویسنده قطع بشه، در یک تحول ذهنی احساس کنی که دیگه آثار او و نوشته های او پاسخگوی پرسش های تو نیست. تعصب دشمن ادبیاته، یعنی ما نمیتونیم روی متن، نه نویسنده، ناشر، مترجم متعصبانه نگاه بکنیم و این شبکه رو در نظر بگیریم. اون کتاب پیر بایر رو من پیشنهاد می‌کنم شما بخونید، چگونه درباره کتاب‌هایی که نخوانده‌ایم صحبت کنیم. بله ببخشید طولانی شد پاسخ این پرسش، نمیدونم دوستانی که بفرمایید قربان شما اونجا آید تو باقری. بله ببخشید آید قربان شما فهم. بله خیلی هم خوبه. نه ردم بشه مشکلی نداره، میخوام گفتگو، من اصلا این نشست ها برام جنبه گفتگوی سقراطی داره، میدونید، برای همین بود که قسمت سخنرانیمو کوتاه تموم کردم، چون ادامهش برام اصلا برای خود من جذابیتی نداشت. گفتگوی سقراطی به این معنا که ما در صدد، من امروز اینجا نیستم که هیچ گزاره‌ای رو اثبات کنم، هیچی رو، من اینجا هستم امروز که درباره ادبیات و زیستن در قلمرو ادبیات با هم حرف بزنیم، میدونید، و به هم کمک کنیم و تجربه هامون رو با هم به اشتراک بگذاریم. همین. بله بفرمایید. بله بله
بس پارادوکسی داره
دقیقاً،
یک اختلاف نظری برای سالیان دراز ایجاد کرده بین خوانندگان.
آفرین.
یکی از نکاتی که راجع به گلستان صادق هست همین بحث پارادوکسه، یا مثلا بحثی که راجع به تربیت میکنه.
بله
در مورد یک حکایت قائل نیست به این که میتوانیم یک نفر رو که در یک محیط بدی بوده تربیت مثبت کنیم و اون همونطور مثبت تا انتها ادامه بده، در جای عکس اینو میگه. من این رو یکی از وجوه امتیازمون میدونم و باید این رو اضافه کنم که اصولا شاعران بزرگ ما دچار یک تضاد درونی بودن. برفرض مثال انوری، ثنایی، ناصر خسرو، همه اینا در شعرهاشون هم مشهور هستش. نکته که هست اینه که این افراد متضاد از دل یک جامعه که همون پارادوکس ها رو در خودش، حالا من متضاد رو در کنار پارادوکس زیاد درست نیستش، اما این افرادی که شخصیت پارادوکسیکال دارن از دل جامعه میان که اون جامعه هم پر از پارادوکس هاست. امروز جامعه ما همینطور پر از پارادوکس هاست.
بله.
و در واقع این یک بچه امتیاز برای متون گذشته.
صد درصد.
چون در هر لحظه باید یک برخورد داشته باشیم با یک قضیه. یعنی
بله.
حکم کلی نمیتونیم بدیم راجع به یک قضیه. و این استفاده مثبتیه که ما میتونیم بکنیم و در کنار اینم دوستمون صحبت‌ها رو خوب کردن و فکت‌های زیادی آوردن، اما ما به ادبیات کلاسیک رو به عنوان یک امر قدسی نگاه نمی‌کنیم، چون اینها صادر از طرف یک، صادر از طرف یک شخص قدسی نیستن.
بله.
و همین پارادوکس‌ها و انگل این هستش که اونها هم حکم کلی راجع به مسائل.
بله. من با شما موافقم، الان عرض میکنم نقطه نظر خودم. ببینید از کلاسیک ها سخن گفتید، من به یاد کتاب چرا کلاسیک ها رو باید خواند افتادم، ایتالو کالوینو، ترجمه خانم آزیتا همپارتیان، خیلی کتاب خوندنیه. کالوینو تو اون کتاب چی میگه؟ میگه که هیچ اثری کلاسیک متولد نمیشه، کلاسیک نوشته نمیشه، بلکه این آزمون زمان است. که نشان می‌دهد چه آثاری از آزمون زمان سربلند بیرون میان و به اثر کلاسیک تبدیل میشن. اثر کلاسیک اثری است که همیشه حرفی رو ناگفته برای آینده میذاره. اثر کلاسیک اثری است که تایملس و پلیسلسه، بی زمان و بی مکانه. چرا؟ چون به دغدغه های وجودی انسان میپردازه. انسانی که در این جهان پرتاب شده، سرگردانه و داره به هستی خودش معنا میبخشه. بنابراین این آثار کلاسیک از آزمون زمان سربلند بیرون اومدن. چون هیچ کس زمانی که سعدی گلستان رو نوشت یا بزرگان دیگه که آثارشون رو، هیچ کس تضمین نکرده بود که این 700 سال دیگه هم دست مردم خواهد بود. اینها خودشون به اتکای اون محتوا و متن و اصالت وجودی خودشون بودن که تا امروز زنده موندن. و باز هم من تکرار میکنم، از نگاه کتابدارانه من یک متن بدون خواننده مرده است با هر بار خواندن دوباره متولد میشود و هرچه تعداد خواننده های یک متن بیشتر باشد آن متن زنده تر است. بنابراین دیوان حافظ امروز زنده تر از بسیاری از نوشته هایی است که امروز ممکن نوشته بشه، که اینا رو باز در یه جای دیگه من توضیح دادم با عنوان تفاوت روز آمدی با تازگی اطلاعات. یه متنی ممکنه امروز منتشر بشه و کاملا روز آمد باشه اما کهنه باشه، هیچ حرف نوعی نداشته باشه، و این متنی ممکنه مثل گلستان 700 سال پیش نوشته شده باشه و همچنان تازه باشه. میدونید؟ بنابراین همین. بله آقای دکتر باقری اگه اجازه بدین، چون که دستشون بلند کرده بودن. بله بله بفرم، خواهش کنم. بله.
آب ترانه شست و شویی بکنی، عمر اندک و فرصت خموشی بسیار، هر خست سکوت گفتگویی بکنی.
بله.
چقدر آنها به این گفتگوها و خوشتران باشد که سر دلبران
گفتاید در حدیث
دید. من دیگران نیستید، ولی دیگران این که دون ادبیات رو نسما نمی کنید.
خواهش کنم.
یه دیگه داری در ادبیات رو خیلی برای ما ارزشمند و شدیدنی آموزند است.
تشکر.
مثلا من بچه ها پیشنهاد میکنم که بیاید این 4 سالی که دارید لیسانس میکنید هر سال یه اسم روش بذارید. بگید امسال میخوام سعدی، مثلا متمرکز چند رو سعدی، سال بعد متمرکز چند رو مولانا، سال بعد رو حافظ مثلا. یا در کنارش بگید امسال میخوام وارد آمریکا آشنا بشم، سال دیگه وارد روسیه، یا بالاخره بر اساس مکتب ها مثلا.
بله.
شما به عنوان کسی که خب خیلی با ادبیات معنوس بودید، رمان های زیاد خوندید، کتابایی که درباره ادبیات هست، بعد در زمینه یعنی که شما تخصصتون علم اطلاعات هست و تو علم اطلاعات تقسیم بندی و روش مندی و اسلوب و نظم حرف اول رو میزنید.
بله.
خود شما با ادبیات ذوقی و همونطور گفتید یه بنانی رخداد بهش نگاه میکنید یا نه یک اسلوب منظمی برای مطالعه دارید، میگید من الان میخوام مثلا مدت ها به این زمینه فوکوس کنم و تو این زمینه صاحب نظر بشم، اطلاعاتم تکمیل بشه کاملش، بعد برم سراغ یه.
بله. واقعیتش اینه ترکیبی از این دو بوده، یعنی همیشه با این رخداد شروع شده و بعد من سعی کردم یه نظمی بهش بدم. مثلا فرض کنید آشنایی من با زنده یاد اخوان سالس چگونه رخ داد، اینو در یه یادداشت دیگه من نوشتم تحت عنوان شگفتی از شکوه شعر. خواهش من، سلامت باشه. سلامت باشه. این خاطره آشنایی با اخوانه. کلاس دوم دبیرستان بودم، یکی از دوستان اومد یه شعری از اخوان خوند و من به معنای کلمه مدهوش شدم، یعنی اینکه اصلا مونده بودم که این چگونه این ترکیب ها، یعنی اون شگفتیه در نخستین آشنایی من با اخوان شکل گرفت. و بعد بلافاصله کلاس که تموم شد رفتم چهارراه دکترای مشهد، من دبیرستان ابوذر غفاری مشهد پنج روی سنوات درس خوندم، رفتم چهارراه دکترا انتشارات امام هست، هنوزم اون انتشاراتی هست، و کتابی از اخوان رو گرفتم و شروع کردم بخوندن و اون دیدار با اخوان تا امروز ادامه پیدا کرده و خیلی جاها با من بوده، کنار من بوده، حس کردم که در یه شرایطی بوده یه اون اخوان اومده مثلا با یه تداعی یک شعرش حس و حال منو عوض کرده. یعنی برای همین من عنوان این سخنرانی گذاشتم زیستن در قلم رو به ادبیات. این تداعی ها مرتب تکرار شده و بعد وقتی که اخوان تبدیل میشه به یک شاعری که من آثارش رو میپسندم، اون موقع نسبت بهش حساس میشم، بعد اون نظمه شکل میگیره. اگه نشستی راجع به اخوان باشه من شرکت میکنم، اگه کسی راجع به اخوان نظر بده میرم میخونم و گاهی احساس میکنم که خب مدت زیادی من دارم مثلا راجع به اخوان این برمار صحبت کردم، اطلاعاتم راجع به زندگیش بیشتر کنم، بعضی از شعراش رو دوباره بخونم. مثلا فرض کنید که باز میگم این رخدادها، مثلا زمانی که زنده یاد عباس کیارستمی فوت کرد، اولین شعری که به ذهن من رسید همون در رسای آن پریشادخ بود که برای فوت فروغ فرخزاد گفته، ولی اون حس رو داشت که مثلا چرا خاموش، چرا در خاک، نمیدونم قسمت های دیگرش. بنابراین در پاسخ به این پرسش میتونم بگم هر دوش بوده. و بعد یک شکل سومی هم وجود داره اینجا و اونی که من وقتی دارم راجع به یه موضوعی مطالعه میکنم، همیشه یه نقطه پیوند جدید در اونجا به وجود میاد که من اونم دنبال میکنم، اون رو هم میرم دنبالش. مثلا یه کلمه جدید، یک مثلا فرض کنید که مفهوم مثلا کاتارسیس یا روان پالایی، مثلا اولین بار که من اینو در یه متن دیدم، خب بعد علاقه من شدم برم دنبالش میبینم ریشهش کجاست. برای همین خیلی وقتا یه کتابی رو که شروع میکنم بخوندن، یهو میبینی در صفحه دوم و سوم یه دفعه سر از یه جای دیگه در آوردم. اون شوق یادگیری و شوق به دانستن، و چون الزامی هم ندارم، میدونید، یعنی قرار نیست امتحان بدم، قرار نیست مدرکی در این زمینه بگیرم، بنابراین همون شوق یادگیریه که دنبال میکنه. بله، سوال دیگه اگر هست، یکی دو مورد دیگه.
سوالشون هم مربوط به نقطه‌ای بود که من گفتم و خودم دلم می‌خواست راجع به این موضوع الان